آمار تازه سازمان ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان خبر می‌دهد. حکومت پاکستان می‌گوید مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان از سر گرفته خواهد شد. افزایش شمار معتادان مواد مخدر در جاده‌های کابل باشنده‌های پایتخت را نگران ساخته است و رئیس جمهور بلاروس به رادیو آزادی گفته است تجاوز بر خاک کشورش را با شمشیر پاسخ خواهد داد. سلام عصر بخیر، من امید مرزبان در این ساعت خبری رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. همراه با همکارانم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما در این ساعت خواهیم گفت. در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم، خبرهای افغانستان تا لحظات بعد، و اما در خبرهای خارجی یا در رویدادهای جهان از فرشتن نگاه تا لحظات بعد خبرهای تازه را خواهیم شنید. حالا از وای میپرسیم که در سرویس خبری خبرهای خارجی چه برای گفتن داره. فرشته جان با من در استودیو است. سلام فرشته جان.
سلام امید جان. در خبرهای جهان بر علاوه خبرهای دیگر میشنوید که استره محکمه پاکستان حکم کرده که محکمه های مخفی نظامی در کشور قانونی بوده و میتونن در مورد حکم اعدام غیر نظامیان تصمیم بگیرن. ایره هم میشنوید که وزیر خارجه سوریه که در حال بازدید از تهران است، قرار است امروز با مقامات ایرانی و روسی ملاقات کند و روی بحران کشورش بحث نماید.
تشکر فرشته جان. تا لحظات بعد به خودت برمیگردیم با خبرهای جهان، اما حالا جمشید حبیب‌زاده تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد.
سرخط خبرها، مقامات پاکستانی اطمینان دادند که به زودی دور دوم گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان آغاز می شود. در حمله هوایی نیروهای خارجی در ننگرهار حدود 60 مخالف مسلح دولت کشته شدند و در حمله افراد مسلح موترسایکل سوار بالای یک مکتب در هرات یک متعلم کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. مقامات پاکستانی گفتند که به زودی دور دوم گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان آغاز می شود. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از نواز شریف صدر اعظم این کشور گفته شده که اسلام آباد به تعهدش مبنی بر فراهم آوری زمینه گفتگوهای صلح پایبند است. این حرف در حال مطرح می شود که پس از نشر پیام ملا اختر منصور در مورد جنگ و صلح در افغانستان، شک و تردیدهای میان مردم و حلقات مختلف مبنی بر ادامه مذاکرات صلح حکومت با نمایندگان طالبان به میان آمد. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در ماه جون سال جاری برای اولین بار رو در رو با هم در پاکستان ملاقات کردند. قرار بود دور دوم این مذاکرات در اخیر ماه جولای برگزار شود، اما به دلیل نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان و اختلافات به میان آمده میان قماندان‌های این گروه بر سر تعیین رهبر جدید تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار حدود 60 مخالف مسلح دولت کشته شدند. احمد ضیا عبدالرضایی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این رویداد نوقت روز گذشته در منطقه کور گوره هسکمینه رخ داد. با گفته آقای عبدالرضایی در میان کشته شدگان 40 طالب مسلح و حدود 20 فرد مربوط به گروه داعش شاملند. این حمله در حال صورت گرفته که روز گذشته درگیری شدید میان طالبان و افراد مربوط به داعش در ولسوالی هسکمینه ننگرهار جریان داشت. مخالفین مسلح تا حالا در این باره چیزی نگفتند و مسئولان محلی هرات میگویند که در حمله افراد مسلح موترسایکل سوار بالای یک مکتب در نزدیک بازار ولسوالی شیندند این ولایت یک متعلم کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. اصیل‌الدین جامی معاون مقام ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که پس از چاشت امروز حمله کنندگان پس از رسیدن به هدف از محل رویداد فرار کرده و تلاش های پلیس به هدف شناسایی و بازداشت آنان جریان دارد. تا حالا عامل و دلیل این کار معلوم نشده، اما در گذشته مخالفین مسلح بارها به حملات مشابه بالای مکاتب و مسمومسازی شاگردان متهم شدند. از توجهتان تشکر زیاد. خبرهای بیرون از کشور را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
استره محکمه پاکستان حکم کرده که محکمه های مخفی نظامی در این کشور قانونی بوده و میتوانند در مورد حکم اعدام غیر نظامیان تصمیم بگیرند. با صدور این حکم از سوی استره محکمه پاکستان انتظار می‌رود که نفوذ نظامیان در این کشور بیشتر شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز طی سخنرانی در پارلمان کشورش از فیصله استره محکمه دفاع کرده گفت: او گفت که با این فیصله مبارزه علیه تروریسم افزایش یافته و تروریستان هم با ترس و هراس روبرو خواهند شد. پس از حمله بر یک مکتب در شهر پیشاور که بیشتر قربانیان شاگردان بود، استره محکمه پاکستان صلاحیت بیشتر را به محاکم نظامی داد، اما این فیصله از سوی چندین وکیل به چالش کشیده شد. حکومت پاکستان گفته که ایجاد محاکم نظامی به خاطر ضروری است که قضات غیر نظامی در بسیاری موارد بنابر ترس و حراس از شورشیان آنها را محکوم به اعدام نمی کردند. قرار است وزیر خارجه سوریه امروز با مقامات ایرانی و روسی در تهران ملاقات کند. ولید المعلم دیروز به تهران رفت و در این دیدارش در مورد جنگ های دوامدار 4 ساله سوریه با مقامات ایران و روسیه صحبت خواهد کرد. رسانه های ایران میگویند پیش از این که ولید المعلم با همتای ایرانیش ملاقات کند، با میخائیل بوگدانوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در شرق میانه صحبت خواهد کرد. تهران و مسکو در جنگ های داخلی سوریه از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می کنند، اما ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج مخالف رژیم بشار الاسد بوده و خواهان کنارگیری وی شدند. حسین امیر عبدالحیان معاون وزارت خارجه ایران گفته که چانس این که مشکلات سوریه از طریق دیپلماسی حل شود افزایش یافته است. رسانه های چینایی می گویند آن هده مسلمانان ایغور که ماهی گذشته از سوی تایلند جبرن اخراج و به چین سپرده شدند تحت بازداشت قرار دارند تا در مورد ادعایی که گوی آنها با گروه دولت اسلامی ارتباط دارند تحقیق شود. گزارش ها می گویند از جمع 109 مسلمان ایغوری که از تایلند اخراج شدند، برخشان با مقام های تایلندی و چینایی در میدان هوایی درگیر شده بودند. روزنامه گلوبال تایمز گزارش داده که چندین ایغوری قصد داشتند تا از تایلند به ترکیه سفر کرده و از آنجا به سوریه بروند تا بتوانند با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی بپیوندند. پلیس گفته که گمان می رود که 13 تن از ایغوری های اخراج شده با گروه تروریستی در ارتباط باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید در گروه ایغوری هایی که از تایلند اخراج شدند، زنان و اطفال هم شامل بودند که نمی خواستند دوباره به چین بروند. بر اساس گزارش ها ایغور های مسلمان که قبل از اخراج برای 1 سال در تایلند بودند، در وضعیت وخیم به سر می بردند. ایغور ها که اقلیت های مسلمان در چینن، در ایالت سینکیانگ زندگی کرده و از بدرفتاری مقامات چینایی همواره شکایت می کنند. حکومت چین ایغورها را متهم به دست داشتن در خشونت ها می کند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور ترکمنستان در اولین سفر رسمی خود به قرقیزستان امروز وارد بشکک پایتخت این کشور شد. قربان قلیبردی محمدوف از سوی همتای قرغزیش المازبیک آتمبایوف در میدان هوایی بشکک مورد استقبال قرار گرفت. انتظار می رود رئیس جمهور ترکمنستان در سفر دروزش در مورد بهبود روابط دو جانبه با مقامات قرقزستان بحث و گفتگو کند. پایان اخبار و حال هم پیشگوی وضعیت آب و هوا را همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 34.19، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40.30، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38.24، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41.31، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37.26، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 34.10، آسمان قسمن ابری. با گردیز بلندترین درجه حرارت 34.16، آسمان قسمن ابری.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:10 به وقت افغانستان شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. آمار تازه سازمان ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان خبر می دهد. حکومت پاکستان میگوید مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان از سر گرفته خواهد شد. اختلافات در صفوف طالبان این گروه را با چه آینده دوچار ساخته است؟
من آینده طالبان را بسیار متشتت و پراگنده میبینم. اختلافات بالا میگیره، جنگ‌های داخلی ترورا در درون کویت، پشاور و در داخل افغانستان امکان داره بر انجام شود.
افزایش شمار معتادان مواد مخدر در جاده‌های کابل باشنده های پایتخت را نگران ساخته است. نگرانی دیگر کابلیان افزایش موارد اختطاف کودکان است.
ما در خانه از دفتر 3 دفعه 4 دفعه ما زنگ میزنیم که اطفال ما رسیده نرسیده. هر انسانی که در جامعه است او با ترس و وحشت روبرو است.
و رئیس جمهور بلاروس به رادیو آزادی گفته است تجاوز بر خاک کشورش را با شمشیر پاسخ خواهد داد. با سلام و عصر بخیر، من امید مرزبان میزبان شما در این ساعت خبری هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. حکومت پاکستان گفته است که مذاکرات صلح میان کابل و نماینده های طالبان به زودی آغاز خواهد شد. دوره دوم مذاکرات رسمی میان دو طرف که قرار بود به میزبانی پاکستان برگزار شود، به دلیل اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان لغو شد. میزبان و میانجی دور نخست مذاکرات رسمی نیز پاکستان بود. فرشته نگاه گزارش میدهد.
پاکستان امروز یک بار دیگر تعهداتش را تکرار کرده، گفت از مذاکرات صلح به رهبری افغانها حمایت می کند. اسلام آباد در حال گفته که قرار است مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی از سر گرفته شود که پس از درگذشت ملا عمر رهبر پیشین طالبان، ملا محمد اختر منصور رهبر جدید این گروه مذاکرات با حکومت افغانستان را توطئه دشمن خوانده بود. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه میگوید طارق فاطمی نماینده خاص نواز شریف در امور روابط بین المللی با تادامچی یاماموتو معاون نماینده خاص ملل متحد ملاقات کرده و گفته است که مذاکرات صلح افغانستان به زودی از سر گرفته می شود. در اعلامیه آمده است که نماینده خاص صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که کشورش برای افغانستان صلح‌آمیز و باثبات راه را هموار می کند. دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان به تعویق افتاد. طارق فاطمی نماینده خاص نواز شریف در امور روابط بین المللی افزوده است که برای تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی در افغانستان باید کشورهای منطقه و جامعه جهانی تلاش‌هایشان را ادامه دهند. به گفته وی روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یافته است. یاماموتو در اکتبر سال گذشته به حیث معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین شد. این اولین سفر رسمی یاماموتو به پاکستان است.
فرشتن نگاه گزارش میداد. با اعلام خبر مرگ ملا عمر، مذاکرات رسمی صلح میان طالبان و حکومت افغانستان لغو شد. خبر مرگ ملا عمر سبب ایجاد اختلافات روزافزون میان دیگر رهبران طالبان شده است. اختلافات روزافزون طالبان فرصت است برای حکومت تا بر علیه این گروه با شدت بیشتر اقدام کند. این را شماری از اعضای پارلمان و آگاهان امور نظامی افغان گفتند. پس از پخش خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین و مؤسس گروه طالبان، اختلافات جدی میان مقام‌های بلندپایه این گروه به وجود آمده. به گونه مثال میتوان از استعفای سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر و ابراز ناراحتیش از تعیین اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان یادآوری کرد. ویدا برکی در این گزارش نظر کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی و نظامی را گنجانیده است.
انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر و افزایش اختلافات ناشی از آن میان طالبان با تعبیر و تحلیل های مختلف آگاهان در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور باید با استفاده از فرصت موجود در ایجاد ارتباط با طالبان اقدام نماید.
این یک شانس طلایی است و به سادگی می توانند روابطشان را مستحکم نمایند. در میان گروه هایی که نارضایتی به میان آمده با آنان به موافقه برسند. پس امیدواری و توقع ما از سکتور امنیتی ما این است در شرایط فعلی از دقت بیشتر کار گیرند و از امکانات دست داشتهشان استفاده کنند تا گروه های نظامی طالبان سرکوب شوند و به موقف هایشان خود را برسانند.
انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان و انتخاب ملا اختر منصور به حیث رهبر جدید این گروه سبب بروز اختلافات میان طالبان شده است. طالبان با نشر خبرنامه ایجاد اختلافات میان این گروه را رد کرده و آن را تبلیغات دشمن عنوان کردند. روز سه‌شنبه خبر استعفای مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر به نشر رسید که در شماره از رسانه‌ها دلیل کنارگیری این مقام طالبان از سمتش بخشی از اختلافات به میان آمده در میان این گروه خوانده می شود. هرچند طالبان خبر استعفای سید طیب آقا را رد کردند، اما در بیعتنامه ای که از سوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و به حمایت از ملا اختر محمد منصور به طالبان به رسانه‌ها فرستاده شده، در آن از عباس تانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر ذکر شده است. شماره از آگاهان افغان بدین باورند که عده‌ای از طالبان به علت همین اختلافات ممکن با گروه داعش یکجا شوند و شماره از آنان هم به پروسه صلح بپیوندند. باورهای هم وجود دارند که ممکن یک بخش دیگر این گروه در یک حالت سردرگمی باقی بمانند. نظر محمد مطمئن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اختلافاتی که تا حال راپور داده شده اختلافات سیاسی هستند، اختلافات نظامی پیدا شوه باز مشکل خواهد باشه، هم به صلح هم به جنگ و هم در هر عرصه با طالبان خواهد مشکلی داشته باشه.
در گذشته گزارش‌های به نشر رسیدند که گروه دولت اسلامی یا داعش می‌خواهند تا طالبان ناراضی را به صفوفشان جذب کرده و فعالیت‌هایشان را گسترش دهند. هرچند برخی از مقامات پیشین طالبان ایجاد اختلافات میان این گروه را آنقدر جدی نمی‌پندارند، اما حاجی سید داود کارشناس مسائل سیاسی افغان افزایش اختلافات میان طالبان را پس از نشر خبر مرگ ملا عمر تایید می‌کند.
این مسئله در گذشته هم وجود داشت، اما اکنون پس از انتخاب شدن ملا اختر منصور این صداها با هم یکی شدند و چند تن از جمله ملا عبدالمنان نیازی یا سفیر اول طالبان در اسلام آباد معصوم افغانی هم این صداها را بلند کردند و صدای آخر هم از سید طیب آقا بود که او هم خبر استعفایش را اعلام کرد و گفت که مرگ ملا عمر از ما پنهان نگه داشته شده بود.
کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید در کنار مسائل دیگر پروسه صلح این کشور را تقویت کند تا با این کار زمینه پیوستن طالبان ناراضی به این روند را بیشتر گرداند. با باور آنان طالبان مسلح نیز جز پیوستن با پروسه صلح راه دیگر ندارند و باید از این فرصت استفاده کرده و به ادامه جنگ در افغانستان خاتمه دهند.
اختلافات روز افزون طالبان فرصت برای حکومت است تا بر علیه این گروه با شدت بیشتر اقدام کند، اما این اختلافات آینده ای طالبان را با چه سرنوشت دچار کرده است؟
من آینده طالبان را بسیار متشدد و پراگنده می بینم. اختلافات بالا می گیره، جنگ‌های داخلی ترورا در درون کویت، پشاور و در داخل افغانستان امکان داره به میان رهبرا و کلانا و قمندانا یا اواخای هم دیگر انجام شود.
نظر جاوید کوهستانی یک آگاه امور سیاسی افغان را شنیدید. تا لحظات بعد در یک گزارش مفصل اختلافات داخلی طالبان و آینده این گروه را از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. ما را در این ساعت خبری رادیو آزادی همراهی کنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. دفتر سازمان ملل متحد در کابل با نشر آمار تازه میگوید که حدود 5000 غیر نظامی در 6 ماه گذشته در افغانستان کشته شدند. دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر در یوناما امروز هنگام نشر یک گزارش گفت در کل تلفات افراد ملکی در افغانستان افزایش یافته است. آقای بیل از جناح‌های درگیر در افغانستان خواست هر چه زودتر مصالحه کنند و از جنگ دست بکشند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی غیر نظامیان در این کشور بیشترین آسیب را دیدند. به اساس گزارش تازه این اداره در 6 ماه نخست سال 2015 نزدیک به 5000 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر این اداره این نشر این گزارش به روز چهارشنبه در کابل گفت که در این مدت حدود 1592 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 3329 فرد ملکی زخمی شدند. خانم بیل ابراز امیدواری کرد که طرف‌های درگیر جنگ و به گونه خاص نیروهای مخالف مسلط تلاش کنند تا از تلفات ملکی جلوگیری شود.
یونما در 6 ماه اول سال 2015 کشته و زخمی شدن 4921 غیر نظامی را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته 1% افزایش یافته است. در این گزارش از مخالفان مسلح دولت خواسته شده تا حملات بر افراد ملکی را متوقف سازند. از طالبان می خواهیم تا تعریفشان از افراد ملکی را بر اساس حقوق بشر بین المللی تصحیح نماید.
به اساس گزارش یونما در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات زنان در افغانستان نزدیک به 23% و تلفات اطفال حدود 13% افزایش داشته است. در گزارش یونما آمده است که 90% تمام تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه جنگ‌های زمینی، انفجار مواد انفجاری جاسازی شده، حملات انتحاری و قتل‌های سازمانیافته رخ داده است. این گزارش مسئولیت 70% تلفات غیر نظامیان را به نیروهای مخالف مسلح دولت ارتباط داده است. طالبان تا حالا در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما پیش از این همچو گزارش ها را یک جانبه و نادرست خواندند. در این گزارش همچنان تذکر یافته که نیروهای امنیتی افغان عامل 15% تلفات ملکی و نیروهای بین المللی مسئول 1% این تلفاتند. از سوی هم نیکلاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان گفت که پایان دادن به تلفات افراد ملکی به ختم جنگ در این کشور وابسته است. آقای هیسم گفت که سازمان ملل متحد در راستای کمک برای تامین صلح در این کشور متحد است و تلاش میکنند تا غیر نظامیان را از این آسیب پذیری نجات دهند.
بالاخره من فکر میکنم که ما باید از پروسه صلح حمایت کنیم و در آن سهیم باشیم. صلحی که در نتیجه همه افغان ها با هم یک جا شوند. هدف ما این است که برای پایان دادن به تلفات غیر نظامیان با تمام طرف های درگیر صحبت کنیم و آنان را برای یک جا شدن با پروسه صلح تشویق نماییم.
سازمان ملل متحد در افغانستان در حال 6 ماه اول سال جاری میلادی را برای افغانها خونین اعلام کرد که حکومت وحدت ملی در آغاز کارش روی تامین صلح و امنیت در کشور تعهد کرده بود. برخی از آگاهان میگویند در چنین شرایطی که غیر نظامیان بیشترین قربانی را میدهند باید برای ختم جنگ تلاش‌های جدی انجام شود. آنان سفارش میکنند که حکومت نباید از هیچ تلاش به هدف تامین صلح و تحقق امنیت در کشور دریغ کند.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید که حدود 5000 غیر نظامی در 6 ماه اول سال در افغانستان کشته شدند. سازمان حقوق بشر افغانستان این آمار را تکان دهنده و نگران کننده خوانده است. رئیس این سازمان علت عمده مرگ غیر نظامیان در افغانستان را عدم پابندی طرفهای درگیر به قوانین و اصول حقوق بشری دانست. لعل‌گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در گفتگوی با همکارم سحر لوال از همه جناح‌های درگیر خواست و حقوق اساسی مردم احترام بگذارند.
متاسفانه که در افغانستان تلفات ملکی دیده بسیار بد هستند که طرفین در این مورد قسمی که لازم بوده که قوانین بشردوستی و قوانین اسلامی در نظر بگیره یکیش هم به اونا متحد نبوده و منجر به این شده که در حدود امی ارقامی که از طرف ملل متحد در راپور اونا توشیه شده به وقوع پیوسته. نه تنها برای ما نگران کننده هستن، برای همه هموطنان، برای همه جهان نگران کننده هستن و ارقامی که هستن شاید از این هم بیشتر باشه.
بله آقای لال، در این گزارش همچنان آمده که میزان تلفات زنان 23% و از اطفال 13% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته. به نظر شما هدف قرار دادن زنان و کودکان چقدر خلاف موازین حقوق بشری است؟
همه قوانینی در جهان که هستن این خلاف اونا صورت گرفته و یقیناً که در مجموع به همه تلفات ملکی و بالخصوصا کودکان و زنان که در بین از اینا قربانی شدن واکن برای همه مردم ما خراش هستند.
بله، در گزارش طور که در جریان استید 70% مسئول این تلفات نیروهای مخالف مصالح دولت خوانده شده، اما همچنان گفته شده که نیروهای امنیتی افغان برای این تلفات 15% و نیروهای بین المللی 1% مسئول شناخته شدند. چی فکر میکنین چرا این نیروها هم در تلفات غیر نظامی دخیل دانسته شدند؟
شما ببینید که وقتی که مثلا قوای دولتی افغانستان یا قوای مصالح افغانستان در جای میره مخالفین از جای از او سری اونا عمله میکنه که مردم ملکی اونا را به شکل یک سنگر خود حفظ میکنه و دولت هم موازین و اصول بین المللی جنگی در نظر نمیگیره، قوانین بشر دوستانه در نظر نمیگیره، باید در قوای مصالح دولت او را در نظر میگرفتن و تاکه های جنگی و پرنسپل های جنگی جهانی استفاده میکردن که با معنی دشمن مخالف که در جای ملکی جای بجای شده بودن باید دوره انتظار میکشیدن که از او جا برای باز اونا را تعقیب بکنه. متاسفانه او از رای کوتاه استفاده کرده که مرتکب تلفات ملکی شده.
به نظر شما برای جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان چی باید کرد؟ رای حل چی است؟
رای حل باید همه افغانا بدانند که این جنگ موجوده ما جنگ هستن که دیگران سر ما تحمیل کرده و همچنان دولت باید در ارگانه خود مجازات و مکافات داشته باشد و همچنان قوانین بین المللی و کنونسون های بین المللی که افغانستان عضو کنونسون هستن باید با او متحد باشد.
لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما عزیزان را هم درباره افزایش تلفات ملکی و عوامل آن در افغانستان میشنویم. تلفن هایتان را برداشته به ما زنگ بزنید. شماره های تلفن ما هستند 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا چشم برای تلفن هایتان هستیم، به ما زنگ بزنین و ابراز نظر بکنین در رابطه با اینکه به نظر شما عوامل اصلی تلفات ملکی در افغانستان چی هست. تا وصل شدن نخستین تماس بیاین که نظر چند تن از باشنده های کابل را در همین مورد بشنویم.
اسم ما محمد فقیر. ما خود ما از حکومت می خواهیم که بدر گل در یاکت طالبا در یک موافقه برسن، یک موافقی باشه که رایش رای مثبت باشه به این کشور. اگر یا کت از یا در مذاکره یا کت در گفتگوی کت طالبا یا گپ نزنن در موافقه نرسن، وضعیتی که امروز در افغانستان است روز به روز حالاتش که ما ببینیم حالات روی به این منفی میاید.
عملیات تلفات ملکی میشنه اینا لیز بردو خوب بارسمیه که شما ملکی که هستی نسایی که در جنگ است اجا خدا بکشید. یکی بیدر وامه ماند اگر مجبور است بردو که در اوج عملیات میکنه برازو خوب معلوم نیست که تو ملکی سیاتو نظامی
اول داری تو میگیم که بیادر هستن که کل ما با ملامت هم دولت هم هستن بخاطر از این که غم وردی بارا نمیخوره او یک جایی که محاصره میمانه به او رسیده نمیتانند، او مجبور است هم از بین میرن هم طیاره برشان نمیرسه هوایی کمک برشان نمیرسه، مجبور است که هرچی آمدن خود تسلیم هم میکنن و خرابی بر مردم ملکی هم میکنن و زمین خانه مردم هم خراب میشه.
رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم نوبت شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوند و نظر خود را در رابطه با عوامل تلفات ملکی در افغانستان ابراز بکنند. نخستین شنونده در خط تلفن با ما هست. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای سبستر، سلام های خود شما شنونده عزیز تقدیم میکنم. آقای عزیزی شما از ولایت هلمند.
آقای سبزیمی خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. دفت خیلی هست که از طرف از دو تاخل میشه، هم از طرف طالبا هم سر مغیر ملکی کدام چیز اتنا نمیشه و از طرف قوای دولتی هم نمیشه. دو وقتی که طالب دو نفر طالب از یک بغل یک خانه سر یک قوای وضو فیر میکنه، اونا تمام صلاح خود را میگردانند چیشن بیشی ماست که آن خانه را آنقدر گلباران نکنه که اتا در دیوار جای صحیح نمیمانه. دیگه در صورت حتما غیر نظامی از بین میره و دیگر طالبان واسکت بسته میکنه داری میایه در بازار دو نفر سرباز را میبینه در بین صد نفر غیر نظامی خود انفجار میته. گناه ازی سری از دو تا هست. دولت افغانستان هم قانون بین المللی جنگ مرات نمیکنه و طرف مخالف مرات
نمیکنه. تشکر جناب حاجی صاحب عزیزی، زنده باشین. خب شنونده دیگر رو خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رادیو آزادی؟
بله بله، ساعت خبری رادیو آزادی است.
بله رادیو آزادی است؟
بله ساعت خبری رادیو آزادی است، بفرمایید اگه صدای ما را میشنوین.
شما خود اردوی ملی پلیس رو چرا ملاحظ میکنید که مردمای ملکی از بین میره؟ طرف جان مقابلم شما اونا را میگین که چرا این توانیتین مردم های بیگونه از بین نبرین؟
فکر میکنم شما گزارش ها را اگر شنیدین فکر کردین که رادیو آزادی حرف زده، نه خیر، رادیو آزادی گزارش های سازمان ملل متحد را نشر کرده و سازمان ملل هم گفته که هر دو طرف درگیر در جنگ مسئول تلفات ملکی هست. تشکر، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم، بعد میریم به خبرهای کوتاه. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از نزدیک رادیو دور شوین که دوباره صدا را ما میشنویم و انعکاس میکنه. خیلی کوتاه لطفا.
سلام علیکم. من تمام شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. به خاطر این کشتن ملکی که هستن دیگه دولتم پرسان نمیکنه، به خاطر از اینکه میای طالبان یک بچایی که در اردو هستن خانه رخصت مثلا میان به خاطر سر زخت خود میکنن، طالبان شو میکشن، بی‌رحمانه قتل میکنن. دیگه میسابا خواهش میکنم از شما باید دولت پرسان کنم.
تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم. تلفن ها زیاد است اما فرصت کم، لطفا با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 گپ و سخن و گفتنیتان را. حالا با نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5 و نیم به وقت افغانستان شد. فرشته نگاه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داره.
مقامات پاکستانی اطمینان دادند که به زودی دور دوم مذاکرات صلح حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان آغاز می شود. در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار حدود 60 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یونما میگوید در 6 ماه نخست سال جاری در درگیری مخالفین مسلح دولت نزدیک به 5000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. سنگ تعداب یک شفاخانه 20 بستر برای طفل و مادر امروز در شهرک ترغندی ولایت هرات گذاشته شد. ستر محکمه پاکستان حکم کرده که محکمه های مخفی نظامی در این کشور قانونی بوده و میتونند در مورد حکم اعدام غیر نظامیان تصمیم بگیرند. قرار است وزیر خارجه سوریه امروز با مقامات ایرانی و روسی در تهران ملاقات کرده و روی بحران کشورش بحث کند. و رسانه های چینایی میگویند آن عده مسلمانان ایغور که ماهی گذشته از سوی تایلند جبرن اخراج و به چین سپرده شده بودند تحت بازداشت قرار دارند.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه فشرده خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت ما بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم نوبت تازه ترین های ورزش میرسد.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم الف کرکت افغانستان بازی نخست 4 روزه را در مقابل تیم انکشافی سریلانکا آغاز کرد. تیم افغانستان تا حال 162 دوش را انجام داده و 290 دوش را به تیم انکشافی سریلانکا هدف تعیین کرد. تیم انکشافی سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکن تا حال 75 دوش را انجام داده است. تیم الف کرکت افغانستان هفته قبل کابل را به قصد سریلانکا ترک کرد. بازیکنان جمناستیک برای بازی‌های تمرینی عازم اردن می‌شوند. این ورزشکاران که شامل دو مربی و یک ورزشکار می‌باشند، روز شنبه آینده جهت بازی‌های تمرینی به اردن می‌روند. سید نصرت مجاب، مسئول بخش ارتباط عامه فدراسیون تربیت بدنی، امروز به رادیو آزاده گفت که این بازی‌های تمرینی از سوی اتحادیه آسیای جمناستیک در اردن برگزار می‌شود. آقای مجاب افزود که حدود 20 ورزشکار از کشورهای آسیایی در این مسابقات تمرینی اشتراک خواهند کرد. و رقابت های فوتبال لیگ 12 سال قهرمانی زون شمال افغانستان آغاز شد. علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزاده گفت که این رقابت ها پس از مسابقات زون های جنوب شرق و شمال شرق کشور در استادیوم شهر مزار شریف آغاز شد. به گفته آقای کاظمی، در این مسابقات تیم های 12 سال ولایات بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان و سمنگان حضور دارند و در دو گروه با یکدیگر بر رقابت می‌پردازند. او افزود که بر اساس قرعه تیم های 12 سال ولایات سمنگان، سرپل و فاریاب در گروه اول و تیم‌های بلخ جوزجان در گروه دوم با یکدیگر رقابت می‌کنند. به گفته او قرار است مسابقات قهرمانی 14 سال زون شمال نیز پس از ختم این مسابقات در شهر مزار شریف آغاز گردد.
و در ادامه رویدادهای ورزشی، ده ها ورزشکار افغان امروز برای کمک به تداوی معتادین مواد مخدر خون اهدا کردند. آنها از دیگر ورزشکاران هم خواستند که از راه‌های مختلف در تداوی معتادان مواد مخدر کمک کنند. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
هرچند پیش از این بارها مقامات دولتی و مردم عام برای بیماران و مجروحان نیروهای امنیتی خون اهدا کردند، اما این بار اول است که ورزشکاران خونشان را برای تداوی معتادین مواد مخدر اهدا می کنند. ده ها تن از ورزشکاران ریاست تربیت بدنی که روز چهارشنبه در بانک خون در کابل گرد هم آمده بودند، هزاران سیسی خون را برای تداوی افراد معتاد و کمک به بیماران اهدا کردند. محفوظ وفا رئیس فدراسیون مرکز ثقافت اسلامی وشو در صحبت با رادیو آزادی گفت که با اهدای خونش میخواهد به مردمش کمک کند.
هدف ما به خاطر که کسانی که از ترک اعتیاد کردن از مواد مخدر، اونا زیر تداوی هستند، به خون ضرورت داشتن، ما تعداد جوانا را آوردیم به اونا خون بدن و اونا تداویشان.
حکمت الله یک تن دیگر از ورزشکاران بعد از اهدای خونش به رادیو آزادی گفت:
ما افتخار میکنم که امروز خون دادیم برای معتادین، برای کسایی که زخمی میشه، و افتخار میکنم برای خود که کار به جامعه خود انجام دادم.
قبل از این شمار زیاد از مقامات دولتی با شمول رئیس جمهور غنی خونشان را به هدف تداوی بیماران به خصوص نجات جان زخمیان نیروهای امنیتی اهدا کردند. به گفته این مسئولان بانک خون افغانستان، در کمپاین روز چهارشنبه حدود 150 ورزشکار خونشان را اهدا کردند و این کار آنان با استقبال بانک خون و مردم عام روبرو گردید. در این حال احمد مسعود رحمانی رئیس بانک خون افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان خواهان گسترش این کمپاین در سایر ولایت هستند.
پیام مهم را که کمپاین برای مردم ما داد و این بود که در اجتماع گاهی ناگاهی مردم بی تشویش دارند، شاید اهدای خون بر سطح از اینا مضر باشند. شما امروز دیدین که ورزشکارهای بسیار نخبه ما آمدند، حاضر شدند، خون دادند و بعد از خون دادن هم دیدین کاملا راحت و آرام بودند. دادن خون برای اهدای اشخاص و افراد مضر نیست، بلکه ساینس و طبابت و تحقیقات امروز هم این ثابت ساخته که برای صحت اشخاص و افراد این مفید هم است.
در این حال شماری از دکتران معذب در بانک خون افغانستان میگویند که تحقیقات ثابت ساخته که دادن خون برای جلوگیری از سکته های مغزی، کنترل فشار خون و دفع امراض مزمن مانند سردردی ها تا 80% مفید می باشد. ورزشکاران در حال با معتادین مواد مخدر خونشان را اهدا می کنند که تعداد معتادان در حال حاضر به حدود 3 میلیون تن در افغانستان رسیده و آنها نیاز جدی به توجه و تداوی دارند.
تا لحظات بعد گزارش دیگر خواهیم داشت در رابطه با اینکه حضور افراد معتاد با مواد مخدر در جاده های شهر کابل باشنده های پایتخت را نگران و ناراحت ساخته است. اما حالا ادامه میدیم با رویدادهای ورزشی. خوزه مورینو مربی تیم فوتبال چلسی انگلستان باور دارد که قهرمانی این تیم در فصل جدید پریمیر لیگ دشوارتر خواهد بود، زیرا تیم های رقیب با استخدام بازیکنان خوب نیرومندتر شدند. مورینو در گفتگوی با سکای اسپورت به طور مشخص از تیم های فوتبال لیورپول، آرسنال، منچستر سیتی و منچستر یونایتد یادآوری کرد. مربی پرتغالی تیم چلسی تا به حال با این تیم 3 بار قهرمان لیگ برتر انگلستان شده است. گروه نجات هنوز هم ناتالیا مولچانووا، آبباز روسی را در سواحل اسپانیا جستجو می کند. این آبباز 53 ساله دو روز پیش بدون وسایل محافظتی با عمق 30 تا 40 متر خود را پرتاب کرد. میگویل چکون هماهنگ کننده گروه نجات گفته است که عملیات جستجوی ناتالیا مولچانووا خیلی پیچیده است. مولچانووا یکی از پردستاوردترین آبازها در بخش پرتاب آزاد است. یک محکمه خاص در هندوستان دستور بازداشت رئیس پیشین لیگ برتر کرکت این کشور را صادر کرده است. لالیت مودی متهم به فساد مالی در قرارداد با یکی از شبکه‌های تلویزیونی است. در سال 2010 نیز ماموران جمع‌آوری مالیه و پلیس وارد خانه مودی شده بودند که پس از همان رویداد او به انگلستان فرار کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
و حالا هم گزارشه در رابطه با اظهارات جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان. جنبش اسلامی ازبکستان که یک زمان با عنوان گروه مرتبط با طالبان شناخته می شد، حالا بالای طالبان انتقاد کرده است. امروز جنبش اسلامی ازبکستان نه تنها با طالبان ارتباط هم ندارد، بلکه طالبان را فریبکار، دروغگو و همدست اداره استخبارات پاکستان می خواند. اما چه سبب شده تا این اتهام بر گروه طالبان از طرف متحد قبلی آنها وارد شود؟ از احمد جعفر احمدی بشنوید.
جنبش اسلامی ازبکستان به این باور است که آنچرا طالبان در باره مرگ ملا محمد عمر ابراز کردند قابل اعتماد نیست. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد، یک روز پس از پخش خبر مرگ ملا محمد عمر تایید کرد که رهبرشان در نتیجه یک بیماری نامعلوم درگذشته است. مجاهد نگفت که ملا عمر در کجا و چی وقت مرده است، اما او افزود که ملا عمر از 2001 به بعد از افغانستان بیرون نرفته بود. در خبرنامه‌ای که از یک منبع جنبش اسلامی ازبکستان به بخش ازبکستان رادیو آزادی فرستاده شده آمده است، برای مدت 14 سال در مورد زندگی و مرگ ملا محمد عمر قماندان عزیز ما به جامعه اسلام دروغ گفته شده و اعلامیه‌های اخیر در مورد جزئیات مرگش ادامه همان دروغ هاست. مقام‌های افغان گفتند که رهبر پیشین طالبان در سال 2013 در پاکستان کشته شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد می‌گوید:
ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در ماه اپریل سال 2013 در یکی از شفاخانه‌های شهر کراچی به شکل مرموز به قتل رسید.
در خبرنامه‌ای که از آدرس جنبش اسلامی ازبکستان پخش شده، گروه طالبان نه تنها فریبکار، دروغگو و توطئه‌گر خوانده شده، بلکه به همدستی با اداره استخبارات پاکستان نیز متهم شده است. این جنبش از گروه طالبان خواسته تا جزئیات واقعی مرگ ملا محمد عمر را به طور مفصل اعلام کند. جنبش اسلامی ازبکستان ابراز امیدواری کرده که این تقاضایش برآورده شود. این جنبش معروف به IMU در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند. IMU در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شامل و فعالیتش در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه ممنوع است. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی همچنان آمده است که جنبش اسلامی ازبکستان با القاعده و جنگجویان طالب ارتباط داشته است. اما این جنبش در اوایل امسال بیعت خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرد.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته پس از ساعت 7 شام روی همین امواج رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. تا لحظات بعد در همین برنامه میشنوید که رئیس جمهور بلاروس به رادیو آزادی گفته است تجاوز بر خاک کشورش را با شمشیر پاسخ خواهد داد. افزایش شمار معتادان مواد مخدر در جاده‌های کابل باشنده‌های پایتخت را نگران ساخته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که حدود 3 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کند. این مسئله برای مقام‌های دولتی نیز نگران کننده است. بیشتر در گزارش از همکارم از کابل می‌شنویم.
در کنار ناامنی‌ها و سایر مشکلات در
شهریان شهر کابل از افزایش سرقت و آزار و اذیت زنان از سوی معتادین شکایت دارند و میگویند که حکومت باید هرچه زودتر جلو پراگنده شدن آنان را به مناطق مسکونیشان بگیرد. بیشتر این شهریان میگویند که چندین بار از سوی افراد معتاد متضرر شدند و از حکومت میخواهند که آنان را جمع‌آوری کنند و برای آنان مراکز صحی معیاری ایجاد کند تا تداوی شوند. زلمی و غبار دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زلمی.
اسم من زلمی است. فعلا در این ساحه تعدادی از معتادین جمع شدند. شبانه معتادین از موترهای مردم اجناس را دزدی می کنند، به زور پول می گیرند. یک چند روز پیش از خود من نیز 800 افغانی را به زور گرفتند و فرار کردند.
از طرف شب داخل خانه میشوند، اگر راگیری میکنن مردم بسیار مشکلات است. اگر به نسل آینده بسیار مشکلات داره، جو مکتب است نزدیکشان. خواست ما از حکومت همی است که جلوشو بگیرن.
به اساس گزارش ها 90% ایروین جهان در افغانستان تولید میشود. این کشور هم اکنون 1.3 میلیون تا 1.6 میلیون معتاد دارد. ارقام جدید معتادین در افغانستان در یک گزارش اخیر که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر ملل متحد تهیه شده ذکر گردیده است. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد موجودیت این تعداد معتادین را در افغانستان نگران کننده دانسته و میگوید که این مسئله زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. در این حال مقامات امنیتی کشور میگویند که کمپاین وسیع را جهت جمع‌آوری معتادین و از بین بردن مراکز آنان آغاز کرده است و به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کمپاین وسیع را راجع به جمع‌آوری معتادین مواد مخدر و برهم زدن قرارگاه‌هایی که اونا به خود جور کرده بودند مرض می شد و جهودر داده شد حریف شد. منتها مشکلی که ما داریم دهی است معتادین ما مریض هستند، اینا ضرورت به تداوی دارند.
این در حال است که باشندگان شهر کابل میگویند که از بین بردن مراکز معتادین باعث پراگنده شدن معتادین به مناطق رهایشیشان شده است و میگویند که از سوی حکومت افغانستان تا حال به مشکلاتشان رسیدگی نشده است.
خلیل سلطانی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. و نگرانی دیگر کابلیان افزایش موارد اختطاف کودکان است. شماره از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که با بیرون شدن کودکانشان از خانه نگرانند که شاید کودکانشان به خانه بر نگردند. اما مقامات دولت افغانستان به این نگرانی چه پاسخ دارند؟ در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در کنار ناامنی ها و سایر مشکلات در افغانستان، اختطاف اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر و مردم عمران نگران ساخته است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند اخیراً میزان اختطاف اطفال در کابل افزایش یافته است. عبدالله عابد مسئول بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: ارگان های امنیتی باید به خاطر بازداشت عاملین اختطاف اطفال اقدامات جدی را روی دست گیرند.
ما در خود کمیسیون هم بعضی از قضایای بوده که مراجعه صورت گرفته که مفقودی بود. ما بنان نگرانی را اموار کمیسیون حقوق بشر داشته به خاطر از اینکه این عمل مخالف با حق بقا و انکشاف اطفال است که یکی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق طفل به شمار می‌رود. و تقاضایشم از دولت به این است که با جدیت بر عاملین عموم مرتکبین از این قضیه برخورد کنند.
آقای عابد همچنان گفت اگر ارگان‌های امنیتی به این مسئله توجه جدی نکنند، اطفال افغان نمی‌توانند در فضای امن به درس و تعلیمشان ادامه دهند. تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست که از افزایش اختطاف ابراز نگرانی داشته باشد، بلکه بسیاری از خانواده‌ها نیز در این ارتباط تشویش دارند. این خانواده‌ها می‌گویند زمانی که اطفالشان به مکتب یا کورس می‌روند، نگران می‌باشند که آیا دوباره به خانه برمی‌گردند یا خیر. حمید یک تن از باشنده‌های کابل نگرانی‌اش را در این مورد به رادیو آزادی چنین بیان کرد:
بله هر وقت ما در اینمی فکر هستیم. اگر از ما پرسان کنی، ما در خانه از دفتر 3 دفعه 4 دفعه ما زنگ میدنم که اطفال ما رسیده یا نرسیده، چرا وا مکتب میدن. وا در یک حالت میباشن که ما پریشان حال هستم. اگر ما بگویم برتان که وقتی که وا از مکتب میان به خانه، ما در خانه زنگ میدنم به خانمیم که فورا دروازه رو شما قفل کنی که اطفال ما نبره، چرا که ما خود با شما گفتم که هر انسانی که در جامعه است او با ترس و وحشت روبرو است.
این خانواده ها همچنان از ارگان های امنیتی می خواهند تا عاملین چنین رویدادها را بازداشت و مجازات نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. تا لحظات بعد در گزارش مفصل اختلافات در صفوف طالبان و این را که این اختلافات تا چه حد به آینده این گروه آسیب خواهد رساند بررسی خواهیم کرد. اما حالا گزارش دیگری. رئیس جمهور بلاروس میگوید کشورش با روسیه نخواهد جنگید، اما اگر چنین کار شود بلاروس به خاطر هر ذره خاکش خواهد جنگید. الکساندر لوکاشنکا روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه با بخش بلاروس رادیو آزادی در شهر مینسک گفت: کسانی که با شمشیر بیایند با شمشیر هم از بین خواهند رفت. مرکز خبر رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنوید.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه با بخش بلاروس رادیو آزادی در شهر منسک گفت بلاروس هرگز با روسیه نخواهد جنگید، اما اگر همچون منازعه صورت بگیرد بلاروس برای هر ذره خاکش خواهد جنگید. الکساندر لوکاشنکو که برای بیش از دو دهه قدرت را در بلاروس در دست دارد و به خاطر پالیسی های مستبدانه اش لقب آخرین دیکتاتور اروپا را کمایی کرده است، به مثابه میانجی بین روسیه و غرب قرار گرفته و از چندین دور گفتگوها در تلاش برای حل بحران اوکراین میزبانی کرده است. اما بلاروس و سایر جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق از الحاقش به جزیره کریمیا به روسیه در سال گذشته و حمایت این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین نگرانی دارند. از سال گذشته به این سو روسیه گزمه‌های هوایی و بحری را در امتداد سرحدات و در بحیره بالتیک افزایش داده است. الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا بلاروس به سرنوشت مشابه اوکراین دچار نخواهد شد، با ابراز این که روسیه هرگز با بلاروس نخواهد جنگید اظهار داشت. کسانی که با شمشیر به اینجا بیایند با شمشیر نیز از بین خواهند رفت. مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور تامین امنیت مردم و کشورش است. مردم می توانند یک ماه، دو ماه، سه ماه و حتی شش ماه بدون معاش زندگی کنند و این را خواهند بخشید. یک رئیس جمهور باید به کشورش آزادی و استقلال بدهد، چیزهایی را که به خاطر آن انتخاب شده است، و آن را باید به بهترین وجه اراست کند. در غیر آن مردم به هیچ وجه و هرگز آن را فراموش نکرده و نخواهند بخشید. الکساندر لوکاشنکو در مصاحبه با بخش بلاروس رادیو آزادی همچنان گفت میکلای استاتکویچ، یک رهبر اپوزیسیون این کشور که زندانی شدنش باعث اعتراض ایالات متحده آمریکا شده است، شاید قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر آزاد شود.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. تا ساعت 7 شام با رادیو آزادی باشید و پس از ساعت 7 شام روی این امواج روی با صدای آمریکا. خبر مرگ ملا عمر، رهبر طالبان، بروز اختلافات بر سر جانشینی و احتمال چند دستگی در درون طالبان، سرنوشت این گروه را بیش از هر وقت دیگر در حاله ابهام قرار داده است. چالش دیگر فراروی این گروه در داخل افغانستان، گروه نوظهور موسوم به داعش خوانده می شود. با این تحولات یک پرسش اساسی این است که طالبان در افغانستان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد. مصطفی صدیقی این سوال را پاسخش را جستجو کرده.
طالبان که در سالهای دهه 90 میلادی به عنوان یک جنبش واحد در برابر تنظیم‌های چندگانه جهادی قد برافراشتند، اکنون خود با خطر چندگانگی روبرو هستند. آفتابی شدن خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر 52 یا 53 ساله طالبان، این گروه را بیش از هر زمان دیگر با بحران رهبری روبرو کرده و بقایش را به عنوان یک جنبش واحد به گونه جدی زیر سوال برده است. شماره از چهره‌های با نفوذ طالبان از جمله ملا عبدالقیوم زاکر، فرمانده نظامی، ملا حسن رحمانی، عضو شورای کویته و نیز بستگان ملا محمد عمر به شمول برادر کوچک او ملا عبدالمنان هوتک و پسر بزرگش ملا محمد یعقوب، گزینش ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید این گروه را سخت به چالش کشیدند. ملا عبدالمنان گفته که ملا منصور از پشتیبانی علمای دینی و فرماندهان نظامی برخوردار نیست. اکنون بالا گرفتن اختلافات و کشمکش‌های داخلی و قوتگیری احتمال چند دستگی در درون طالبان، این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که طالبان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ طالبان از سال 1996 میلادی تا اولهای سال 2001 میلادی با عنوان امارت اسلامی طالبان بر بسیاری از نقاط افغانستان مسلط بودند. شماره از ناظران میگویند مرگ ملا محمد عمر این گروه را پراگنده و ضعیف خواهد ساخت. جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی مستقر در کابل، در صحبت با رادیو آزادی میگوید هیچ رهبر دیگر نمیتواند مانند ملا محمد عمر جنگجویان این گروه را یک پارچه نگه دارد.
مرگ ملا عمر باعث چند دستگی، بی‌اعتمادی، عدم اطمینان، اختلاف در میان سران قومی طالبان میشد، چون ملا عمر به عنوان امیرالمومنین بود و او یک وجاهت داشت، او را از علمای افغانستان گرفته بود. هیچ کسی نمیتونه او وجاهت ملا عمر از دید قرائت طالبی به دست بیارد. بنان من آینده طالبان را بسیار متشتت و پراگنده می بینم. اختلافات بالا می گیرد. جنگ‌های داخلی ترورا در درون کویت، پشاور و در داخل افغانستان امکان داره به میان رهبرها و کلانا و قماندانا یا اواخای هم دیگر انجام شود.
احتمال چند دستگی درون گروهی از دید مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه پیشین طالبان نیز برای این گروه خطرساز است. متوکل برای رادیو آزادی میگوید:
به نظر ما اقتصاد بودن تحریک یکی از بسیار ضروریات صلح است. به نظر ما اگر اینها نتانند که وحدت خود حفظ کنند، مخصوصا جهت علما در داخل، یعنی علمای دین در داخل تحریک و همچنان نظامی های تحریک، این باز میشه که خطرناکتر شود. و اگر جهت علمای دین در داخل تحریک و نظامی ها به هر طرفی که بودن، مثل که معلوم میشه با ملا اختر منصور ظاهرا هستن، زیادتر بازم کسایی که ناراض هستن نتیجه بد گرفته نشوه، تا حدی ممکن تا نهایت کوشش شوه به خاطر منافع ولایت افغانستان. از این خاطر که یکی از جهتهای مهم در قضای افغانستان در مصدر در جهتهای داخلی امارات یا تحریک است، از این خاطر چلنج زیادتر متوجه است به دو دستگی یا یک پارچگی.
رحیم الله یوسفزای یک ژورنالیست برجسته پاکستانی اما از تلاش‌ها برای یک پارچه نگه داشتن طالبان سخن میگوید. یوسفزای در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح میدهد:
The elders in the movement and the ulama, religious scholars.
بزرگان در داخل جنبش طالبان و علمای دینی تلاش دارند تا اختلافات را دور سازند. میانجیگری به رهبری شماری از بزرگان طالبان روان است. بنابراین از یک سو هر دو طرف تلاش دارند که حمایت بیشتری را در میان جنگجویان و اعضای این گروه کسب کنند و از سوی دیگر ما شاهد تلاش‌های بزرگان طالبان برای حل اختلافات و توافق روی یک رهبر جدید در درون این گروه هستیم.
و اساس گزارش نیویورک تایمز، تلاش‌ها برای میانجیگری میان ملا منصور و اعضای خانواده ملا عمر در جریان است و یک گروه نزدیک به 200 تن از رهبران مذهبی و بزرگان قومی مستقر در پشاور به کویته رفته و در دیدار با برادر و پسر ملا عمر از آنها خواستند که اختلافات خود را با ملا منصور کنار بگذارند. ملا عبدالمنان نیازی، یکی از قماندانان پیشین طالبان، نیز در صحبت با رادیو آزادی از یک گردهمایی بزرگ علمای دینی در 2 یا 3 روز آینده برای حل سریع اختلاف نظرها سخن گفته است.
در وسنی موجوده کم لز اختلاف پیدا سوی دی، علما پا دی موضوع که لگیا دی تقریبا دو دی مجلس هم دیریدو پا حال کدی که داشت پا دا 2 روز که دا غرط مجلس علما و جور شی.
نیازی ابراز امیدواری کرده که بزرگان طالبان جا طلبی و منافع شخصی خود را کنار بگذارند و به یک پارچگی این گروه تمرکز کنند. او یک پارچگی این گروه را برای بقایش مهم دانسته و از ایجاد یک منشور جدید نیز خبر داده است. دکتر جلیل روشندل، استاد پوانتون کارولینای شرقی که در مورد جهاد و امنیت بین المللی تحقیق کرده، به این باور است که اگر طالبان بخواهند به عنوان یک بخش از جمعیت افغانستان در داخل دولت جای داشته باشند، باید مواضع خود را نیز تعدیل بکنند. در غیر این صورت، دکتر روشندل احتمال افتادن برخی از ناراضیان طالبان به دام گروه نوظهور دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را رد نمی کند. او در صحبت با رادیو آزادی بیشتر می گوید:
انتخاب ملا اختر محمد منصور در داخل طالبان مخالفای بسیار داره. احتمال اینکه این رهبری به نتیجه مطلوب نرسه و یا اینکه به نوعی ملا اختر این وسط ترور بشه یا از بین بره حتی وجود داره، برای اینکه مخالفان سرسخت داره. وقتی که این نوع مسائل در داخل طالبان هست، جایگاه داعش یک جایگاه ناچیزیه، ولی نبایستی از نظر دور نگه داشت، چون اگر اونها در داخل طالبان قدرت بگیرن، اون وقت اونها بسیار بدتر از خود طالبان عمل خواهند کرد و برای صلح و آرامش منطقه‌ای بسیار خطرناک خواهند.
جنرال جان اف کمبل فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان پیش از این گفته که گروه دولت اسلامی فعالانه در افغانستان سرگرم سربازگیری است، اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. کمپل گفته است که کمپاین پیشرفته گروه دولت اسلامی در رسانه‌های اجتماعی جنگجویان طالبان را در افغانستان و پاکستان جلب و جذب می‌کند. او گفته که جنگجویانی که از عدم پیشرفت در جنگ برای سرنگونی حکومت افغانستان در بیش از 10 سال گذشته دلسرد شدند و گروه دولت اسلامی روی می‌آورند. رحیم الله یوسفزی هم می‌گوید که داعش اکنون یک نگرانی جدی برای رهبری طالبان پنداشته می‌شود. او می‌گوید هرچند داعش حضور فیزیکی چشمگیر در افغانستان ندارد، ولی می‌تواند از اختلاف در درون طالبان به نفع خود سود ببرد. با این حال دکتر روشندل می‌گوید طالبان امیدوارند که یا از راه مشارکت سیاسی برای خود نقشه ایجاد کنند، یا اینکه از راه نظامی و توسل به زور بخش‌های از افغانستان را ناامن سازند و پایگاهشان را حفظ کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. با همین گزارش به پایان این ساعت خبری می‌رسیم.